سه ده 96 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون بیع مجهول بود. اذن زم الیه معلوم. قاعده اولیه این بود که بیع مجهول باطل. ثم روایات گفت اگر میخوایی مجهول و بفروشی آقای صادقی زم زمیمه معلومی بکن و با اون زم زمیمه معلوم بفروش و دیگه اشکالی ندار. اینا روایات میگفت. ثم روایات که این رو داشت، توجه میفرمایید، شیخ اعظم انصاری به این روایات اشکال کرد، به این که این روایات نمیتونیم ما به این تمسک کنیم و از قاعده اولیه‌مون رفعیت کنیم. چرا آقای روزاتی نمیتونیم از این روایات از قاعده اولیه رفعیت کنیم؟ شیخ گفت قاعده اولیه تمام این روایت ها برخلافش هست. خیلی خوب، ما این روایت ها را در مورد خودش میپذیریم و رفعیت میکنیم، اما به این وسیله روایات نمیتونیم یه قاعده مقابل قاعده اولیه درست کنیم و همه جا بگم بیع مجهول اگر زمیمه شد معلوم مطلب تمام. این اشکال اول شیخ بود، اینو دیرو جواب دادم. مختصر جوابمون نسبت به اشکال اول این بود که به شیخ گفتیم جناب شیخ در روایات عبد عابق با زم زمیمه شما چه میگوی؟ عبد عابق وقتی زم زمیمه بشد میفهمیم شارع میخواد مشتری در مقابل پولی که داده دستش خالی نمونه. در هر نه میخواد در هر دو صورت یه چیزی کفی دستش قرار بگیره. لذا میگه یک زم زمینه به عابق بکن و با عابق بفروش. از دو حال خارج نیست، یا عبد عابق را این میگیرد، سلطه بر عبد عابق پیدا میکند. خیلی خوب، هم زمیمه گیرش اومده هم عبد عابق. اما اگر دستش به عبد عابق نرسید اقلا دستش خالی نمونه، یه چیزی در مقابل ثمنی که داده است تو دستش قرار بگیرد. خیلی خوب، و لذا میگه زم زمیمه بکن. خدمت شیخ اعظم انصاری عرض میکنیم داستان بیع مجهول با زمیمم همینه. میگه شما یک زمیمه معلومی بهش بگذار به این مجهول. این زمیمه معلوم رو که گذاشتی اون مجهول هرچه کم و زیاد بشد، درسته؟ اون مجهول هرچه کم و زیاد بشد اقلن این معلوم تا کیسه مشتری میمونه. این معلومه معلومه چقدره، این دیگه کم و زیاد نمیشد. بنابراین ما چرا نتونیم چه استفاده کنیم؟ یه قاعده کلی استفاده کنیم و میگم آقا آن چه که در روایات آمده است مثالهایی است برای تطبیق این قاعده کلی، که یه عده سوال کردن و امام این قاعده کلی رو تطبیق کردن. شما میخواهی جنسی را که مجهول بفروشی اشکالی ندارد، یه زمیمه معلوم بذار جفتش بفروش، بیعش صحیح میشه. این پاسخ اشکال اولشه. بله، این خودش میشد یک تفسیره. بیع مجهول باطلون الا به ذم زمیمه. به ذم زمیمه معلوم، زمیمه معلومی کنارش گذاشتی بیع صحیح میشه. اشکال دوم شیخ، اشکال دوم شیخ این بود که آقا روایاتی که شما خوندین شک در اصلا وجود مجهول دارد، نه شک در صفات مجهول و مقدارش. مثلا روایات بود بیع السمک فی العجمه با همزه، سمک در عجمه اصلا معلوم نیست ماهی باشد یا نباشه، کلام در مقدارش نیست. یه وقت میبینی در این حوری که شما نیزار است اصلا در این حور اصلا ماهی نیست. پس اصلا شیخ میگه شک در وجود مبیعه. خیلی خوب. و بحث ما در جایی که شک در وجود مبیعه نیست، بحث ما در جایی است که شک در چیه؟ در صفات مبیعه، که یکی از صفات مبیعه ما مقدارشه، که مقدار مبیع چقدر است. جهل به اوصاف مبیع داریم. جهل به اوصاف مبیع چیه ماست؟ محل بحث ماست. روایت ها جایی را میگه که اصلا شک در اصل وجود مبیعه. پس بنابراین روایات قابل تمسک نیست برا ما نهنفی. این هم اشکال دوم شیخ، متوجه شدی؟ میگه این روایت ها اصلا ممکنه ماهی در کار نباشه، مافل ارهام رو فروخته، اصلا مافل ارهامی ممکنه نباشه، اصلا هیچ کدوم از این گوسفندا باردار نباشن، اصلا مافل ارهامی ممکنه نباشه، ممکنه. خیلی خوب. پس بنابراین روایت ها جایی رو میگد که اصلا شک در وجود مبیعه، محل کلام ما جایی است که شک در اوصاف مبیع باشد. پس بنابراین روایت ها کاری به ما نهنفی ندارد. نمیشد نمیشد خب بقیه ماهی ها معلوم نیست چقدر، اصلا دیگه بقیه دارد یا نه. خب لذا شیخ میگه اینا شک در وجود مبیع. این فرمایش چه؟ این فرمایش شیخ اشکالشه. جوابش میگم شیخ ما اصلا این اشکال دوم شما رو همیشه میپذیریم. میگم بله، در این موارد روایات شک در اصل وجود مبیعه. خب شیخ شما رو میگن خاتم الفقهاء والمجتهدین، شک وقتی در اصل وجود مبیع باشد و بیعش جایز باشد، اگر شک در اوصاف مبیع باشد طریق اولویت جاریست دیگه. وقتی شما اصل وجودش مشکوکه میگوی زم زمیمه بکن بیعش جایز میشه. خب اگه میدونیم هست، اصل وجودش شکی درش نیست، اوصافش مشکوکه، خب این به طریق اولا بیعش جایز میشه. این خیلی عجیب است، این اشکال دوم از شیخ که میگه روایت ها اصل وجود مبیع رو میگن و بحث ما در مقدار مبیع است، اوصاف مبیع است، که جهل به اوصاف داشته باشی. خب اگر شما اصل وجود مبیع دون مشکوک باشد و بگد زم زمیمه بکن و بفروش اشکالی نداره، خب به طریق اولا اگر وجود مبیع هست متیقن است اما اوصافش رو شک داری، خب به طریق اولا با زم زمیمه تصریح میشه. این که خیلی واضحه. مثل این که شما بفرمایید که آقا بله وام دارن میدن، بفرمایید که نفری 100 میلیون. حالا یکی آمده میگه آقا من 100 میلیون نمیخوام، 50 میلیون به من وام بده. میگم نه آقا شامل حال شما نمیشه، برو بزن. میگه آقا خب شما 100 تا دارین میدین، من که کمتره میخوام که 50 تا میخوام. نه آقا ما 100 تا میدین دیگه. خب اگر شما نفری 100 دارید وام میدین، کسی که آمد میگه آقا من 50 تا بسم است، نمیخوام 100 تا، 50 تا من، اونو به طریق اولا باید بهش بدید. ترجمه داستان اینجا هم طریق اولویته. و عجیب است از شیخ با این مقام علمی که این طریق اولویت رو اینجا نادیده گرفته.
میخوام بگم که یعنی چجوری است که روایات فقط تو خودش لذا اصلا با تمام قواعدی که تو جور در نمیاد تایید فرمایششون اوردم که اینا چون که اصل معامله هم دارد میگه مشخص است که اینا فقط
اولا از کجا که اصل وجود مبی رو میگن؟ خب هور لا محاله بی ماهی نمیشد که. هور بی ماهی یه چیز خیلی عجیبیه، تالاب بی ماهی که نمیشد. قاعدتا ماهی داره اما کم و زیاد میشه ماهی. پس اینی که شیخ میگه این شک در اصل وجود مبیعه، این حرف هم قابل پذیرش نیست. هاکذا گله گوسفندی که 80 تا ماده دارد در یه فصل زایش هیچ ماده‌ای چی باردار نشد و بره نیارد، قاعدتاً این نمیشد دیگه. بله در فصل زایش ممکنه یه فصل زایش تعداد بره ها بره بالا، یه فصل زایش تعداد بیاد پایین، اما هیچی ندهد. او این غالباً اینجور نیست، عقلاً متصوره حرف شیخ. هوری شما داشته باشید که هیچی ماهی توش نباشه، عقلاً متصور است. اما عرفاً و غالباً در خارج شما تو هور دون هیچ ماهی نباشد، غالباً اینجور نیست. در یه فصل زایش گله گوسفندی که 100 تا گوسفند داره 90 تا ماده تو این گوسفنده هست، 90 تا ماده در یه فصل زایش هیچ کدوم فرزند نیارن، عقلاً ممکنه اما عرفاً و غالباً اینجور نیست. بالاخره یه تعدادشون بره میارن. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اصل فرمایش شیخ محل کلام است. لو فرض ما اصل فرمایش هم بپذیریم، طریق اولویت نسبت به چی؟ نسبت به اوصاف جاری میشن. اگر اصل، توجه فرمودید، اگر دخترکی که اصل وجودش معلوم نیست شما میتوانید عقدش بکنید، دخترکی که اصل وجودش معلوم است اما سنشو نمیدونی، 15 سالشه، 20 سالشه، 60 سالشه، خب به طریق اولا عقد بر اون خوندن جایز میشد دیگه. توجه فرمودید؟ و این طریق اولویت جاری است و عجیب است این فرمایش و اشکال از شیخ اعظم انصار. اشکال سوم شیخ، اگر یادتون باشد اشکال سوم شیخ چه بود؟ اشکال سوم این بود که شیخ فرمود این اخبار در مورد خودش هم بهش عمل نمیشه. چه برسد شما از این اخبار بخند چی بگیرید؟ یه قاعده یه کلی بگیرید و اون قاعده اولیه خودتون رو با این تبصره بزنید و استثناء بزنید. این روایات در محل خودش به این روایات عمل نمیشود. خیلی خوب، در مورد خودش و این روایات کسی عمل نکرده است. خب این فرمایششه. چرا شیخ عمل کسی نکرده است؟ شیخ میگد که به خاطر این که مثلا بیان تو داستان هور و ماهی، هور و ماهی را گفت اونجا ذم قصب بش بکن، گفت هور نیزار دیگه، نی توش هست، با نیا بفروش به این قیمت. میگه خب شما میگوی زم زمیمه معلوم، میگه نیا را بذار توش. خب نیا خودش مجهوله، چقدر نی در این هور شما هست؟ بنابراین نیها خودش مجهوله، این زم مجهول به مجهول میشد و زم مجهول به مجهوله کسی نگفته بهش جایزه. اونایی هم که گفتن میگن ذم چی؟ مجهول به معلوم. اما ذم مجهول به مجهول که تصحیح نمی کند به ایران، ذم مجهول به مجهول بازم باطله. و شما تو روایت میگه خب ماهیاشو نمیدونی چند تاش، نیزارشو بهش، نیارا ملحق کن، نیارا که ملحق کردی بله، میگه خب نیا مجهوله، دوتا مجهول به هم ملحق شده. بنابراین این روایت رو در مورد خودش هم نمیشد بهش عمل کرد. میگم شیخونا آخه شما از کجا در آوردی که نی یا مجهوله؟ میگه این خب این نیزار هوری که همونجور که ماهی هاشه نمیدونی چند تا ماهی تو آواست، خب اینا چقدر نیه اونم نمیدونی. میگم شیخونا اگر نیا را چیدن بافه بافه بستن گذاشتن کنار اونا چه میگو؟ میشه معلوم یا نه؟ خیلی. اگر نیه ها را یک متخصص آوردن تخمین زد، گفت این نیه ها اینقدر نیه به شما میدن تخمینن، تخمینی که اغلا دیگه روش حساب باز میکنن. خیلی خوب تخمین زد، آیا این از جهالت خارج میشد یا نمیشد؟ پس بنابراین هم میشد که نیا بافه شده باشه، هم میشد که نیها را با تخمین تعیین کنن. کسی که خبره فن و خبره فن نه اینکه اشتباه نکند اما کم اشتباه میکنه. خیلی خوب پس بنابراین خبره فن گفت آقا اینقدر نی داره، خب ماهی ها هم بهش زمیمه کن بفروش. پس بنابراین میشه بیع مجهول الی المعلوم. این یه جواب.
اون مرحومشه قاعده داره که تخمین از جهالت در میاره که ایشون
نه در میاره بیاره اون که عرفن
یا اون... به نقیاس باشد یا به بعض
اون مکاری با
چرا مبناشون برگه
قول شیخ اینجا ببینید تخمینم یکی از راه هاست. شما الان چند تا هندونه اینجاست، یارو میخواد بفروشد هندونه رو. خیلی خوب میگون که خب هندونه قاعدتا به کیلو فروخته میشه. میگون خب میگه آقا این 5 تا 10 تا هندونه رو ورد و برو اینقدر. شما میگون چند کیلوه؟ میگه دیگه نمیخواد بذاریم رو ترازو بذاریم پایین اینا، ورد و برو اینقدر. اما این 5 تا هندونه ادو دیگه بله 40 کیلو. خیلی خوب وقتی حدود دست شما بیاد، حالا ممکنه 42 کیلو باشه ممکنه 38 کیلو باشه. خیلی خوب در یه اموری مثل هندونه آیا مردم اینجوری معامله میکنن یا نه؟ تقریبی وقتی وزنش معلوم شد تقریبی حدود 40 کیلو، حالا 1 کیلو 2 کیلو بالا 1 کیلو 2 کیلو پایین. توجه کردی؟ میگه حدود 40 کیلو ورد و برو، شما هم قبول میکنه. پس در مواردی تخمینم کفایت میکنه در بی
ترجمه
اصلا مبنایی نیست.
اینا اصلا
مثل
یعنی حتما باید به عدد باشید،
مقدار باید مقدار بحث کردیم باید مقدار معلوم باشد. اما در یه مواردی تخمین را عرف نمیپذیره. طلا را شما گفتین ورد و برو یا دو مثقال پایین دارن یا دو مثقال بالا دارن، نمیشه. خیلی تفاوت قیمت. یه چیزایی که قیمت بالایی داره تخمین رو درش قبول نمیکنن، اما یه چیزایی که ارزشی نداره هندونه و خربوزه و گرم کاینا و اینا رو هم چغندری که آقا گفتن، اینا که قیمتای پایینی دارن به تخمینم فروخته میشه و افراد درش مداقه نمیکنن. بله گرون قیمت باشن، زعفرون میخوان بفروشین اینا ورد و برو، حالا یا 2 کیلو یا 3 کیلو، یکی یا 2 کیلو یا 3 کیلو زعفرون چند میلیون تفاوت قیمتش میشه. این بستگی دارد به جنس. خب در داستان نیم نی ارزش چندانی ندارد که مداقه بشه درش، لذا تخمینش هم کفایت میکنه. این اولا. ثانیا آقا ما از روایت نمیخوایم کل و مافل فقه هست از یه دونه این روایت بکشیم بیرون، که ما میگم آقا این روایت میگه اگر میخوایی مجهول رو بفروشی یه معلوم بذار جفتش. حالا معلوم چی چیست، چه جوری معلوم میشد، معلوم باید چه خصوصیاتی داشته باشد، اینا رو شما از روایات دیگه استفاده کنید، چه اشکالی داره؟ ما فقط از این روایت استفاده میکنیم، آقا مجهولا خالی نمیشه بفروشی، باطل. میخوایی بفروشی مجهولا، یه معلوم بذار جفتش. خب همین. حالا دیگه به چی شی معلوم میشود؟ معلومیت چیست؟ اینا را شما از ادله دیگه استفاده کن بیار، مشکلی نداره. توجه میکنید؟ یعنی همه فقه را در باب بی بنا نیست شما از این یه دونه روایت داره. معلومیت را جای دیگه خصوصیات شما استفاده کن. در هر صورت اون قصبی میتواند به سمک عجمه ملحق بشد و تصحیح بکند، اون نیی که معلوم باشد. خیلی خوب. پس من آره، شیخ میگه آقا نه یا مجهول، نه یه معلوم بذار جفتش، تموم شد. نه یه معلوم بذار جفتش، میشه زمیمه یه معلوم، بی میشد صحیح. توجه فرمودید. یا میگه ما فی الارحام دون، شما میگون مجهوله. خب گفت چیا را بچین بذار جفتش؟ گفت پشماشون، پشم گوسفند دارم تو روایت، ملحق کن بش تا به این صحیح باشد. شیخ میکرد خب این تازه دوتا مجهول شد. ما فی الارحام مجهوله، پشم گوسفندام مجهوله، زمیمه یه مجهول به مجهوله، زمیمه یه مجهول به مجهول که به این درست نمی کنم. میگم شیخ پشمارم بذار جفتش، یعنی پشم چیده ای که وزنش کردی. خب حالا معلومه، بگوی این پشما با مافل ارهامی که مجهول، خب این شد معلوم. یا نه یه متخصص فن که تخصصی پشم چینی داره میاد گله را نگاه میکنه، تعداد و پشم گوسفند داره اینا را ببینه، میگه آقا این گله اینقدر پشم به ما میده. خب در پشمی هم که تخمین میزنه، فرض بفرمایید در تخمینش ممکنه 40 کیلو، 50 کیلو، 100 کیلو بالا پایین داشته باشه. یعنی فرض کنید در 10 تن پشم 50 کیلو بالا پایین معفوه دیگه که تخمین زده. خیلی خوب. پس بنابراین اینجا هم حرف رو میزنه که در باب قصب گفت. میگم آقا میگه یه معلوم بذار جفتش. حالا شما معلومه معلومش کن و بذار جفتش. پشم چیده بذار جفتش که وزنش معلوم. پشم تخمین زده بذار جفتش تا وزنش معلوم باشه. نگو زم مجهول به مجهول. یاد در اون داستان ماهیا که ماهیای باز عجمه فرمودن یه چی بگیر؟ یه کف ماهی، یه تور، یه تعدادی ماهیا رو بگیر. بگو این 5 تا ماهی با این بقیه ماهیایی که تو این هوره به تو میفروشم اینقدر. باز دوباره شیخ نه اشکال میکنه، میگه آخه 5 تا ماهی چند کیلو میشه؟ آخه ماهی موزونه، به وزن باید فروخته بشن. ماهی که موزون است به وزن، این 5 تا ماهی شما کوچیک باشد یه وزنی داره، بزرگ باشد یه وزنی داره. نگفت این 5 تا ماهی رو بکش و بفروش. توجه میفرمایید؟ پس باز میشد ذم مجهول به مجهول. باز الکلام الکلام شیخ، اولا ماهی به دو قسم میشد فرو، بل وزن و بل چی؟ و به عدد. الان شما بری شمار، ماهی سفید از دریا خزر میگیره میفروشه میکشه یا دونه ای میفروشه؟ بگه آقا دونه ای، دونه ای مثلا 30,000 تومان وردو برو هر کدومشو میخوای وردو. ماهی همه جا موزون نیست. ماهی یه راه فروش دیگهش به عدد دونه ای فروخته میشه. خیلی خوب. معدود. خب. پس اگر معدود شد اون کفیه که شما دستت گرفتی، اون که عددش معلومه، 5 تا 6 تا 10 تا کمتر بیشتر عددش معلوم. این یک. دو این که خیلی خوب گفتی باید به وزن باشه، اون 5 تا رو بذار تو ترازو وزنش کن. دیگه امام لازم نیست بگه اون 5 تا رو بکش تا معلوم باشه. پس بنابراین شما 5 تا رو بکش وزنش معلوم شه، بگو این 5 تا که شد 15 کیلو با ماهیای این هور که نمیدونم چند تاست، فروختم به تو به این قیمت، تمام شد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین اینم در داستان ماهی که گفت. باز یک بله روایت دیگه داشتیم ظاهرن به غیر ماهی، کدوم بود؟ هم شیر بود، شیر گله یه گوسفند بود که گفت شیر این گله را شیر داخل چی؟ زرع، شیر داخل پستان را، پستان حیوان را میخواد بفروشن. خب بعد گفت روایت یه سکر رجه، بله؟ یه تاره، یه تاره بردار یختش تو این تاره شیر بدوش، این تاره رو که شیر دوشیدی بگو این تاره به اضافه یه حلیبی لبنی که در زروع این گله چهار پاس میفروشم به این قیمت به تو. میگد که خب اینم با ذمه مجهول به مجهول شد، حالا این تاره چقدر شیر میگیره؟ توجه میفرمون؟ خب تاره کوچیک داره، بزرگ داره، بله درسته یا نه؟ شما تاره یادتون میاد؟ ما تاره یادمون میاد و روزا توش ماست، شما یاد میاد؟ خب شما را بودنم تاره کوچیک ها بود، درسته؟ به اندازه یک کاسه چی توش فرنی میریختن میفروختن، خیلی خوب، مثل اندازه یک کاسه چی بود. تا تارا گنده بود، ولی توش چی کار میکردن؟ کشک و اینا میسابیدن و تار گند. خب این تاره ممکنه همه چی باشد، خب غیر تاره یه چیز دیگه هم بهش میگفت، قده هم بهش میگفت. خب این تاره یا قدهی که شما شیر توش میدوشید وزنش چقدره، چقدر میگیرد؟ خب اینها دیگه حضرت عباسی اینها اشکاله. میگم شیخونا حالا یه وقت یه تاره ایست، ما میدونیم وزن شیرش چقدر، میدونیم این تاره 2 کیلو شیر بود، آفرین، بله دقیقا. اگر تاره ای ما جزوی تاره ایست که میدونیم چقدر میگیرد، خب اون تاره رو وقتی دوشید میدونیم این 2 کیلو شیر، میگه این تاره یا این قده 10 من شیر میگیرد، این 10 من شیر را با شیر این گله میفروشم به تو اینقدر. آخه این چه اشکالی است که تاره خودش معلوم نیست، قده خودش وزنش معلوم نیست؟ من الممکن اون ظرف مقدار ظرفیتی که دارد پیش بایه و مشتری چه باشه؟ معلوم باشه، میدونن چقدر. نه مجهول آقای خدایی، خیلی خب بکشش، مشکلی نداره. تاره را بذار این طرفی ترازو، یه تاره دیگه هم بذار اونوری ترازو، هم وزنش سنگ بذار معلوم بشد شیرت چقدر. شیر که معلوم شد، میگوی این 5 کیلو شیر را با چی؟ با این شیری که داخل پستان این 4 پایان این گله است میفروشم به تو به این قیمت. تعجب کنم، ببینید شیخ، ما مناقشمون با شیخ اینه، شیخ خاتم المجتهدین، شما جای دیگه فقه هم همینجور میری جلو؟ یعنی از یه روایت میخوای اول مسائل اون باب را تا آخرش از تو یه روایت بکشی بیرون، یا یه روایت یه گوشه کارا به شما نشون میدن بقیه یه مسائل اون باب را شما از کجا استفاده میکنی؟ از بقیه روایات استفاده میکنی. چی تو شد حالا به این روایات که رسید از اول مسائل بی تا آخر مسائل بی رو میخواست تو یه روایت بکشی بیرون؟ مرده حسابی؟ خب اینم مثل بقیه روایت ها، ما نمیگم که این روایت ها، این روایت میگه آقا یه معلوم بذار جفتش، یه معلوم که گذاشته جفتش بهت میشه سر. خب حالا شیخ میگه نه این نه یا معلوم نیست چقدره، این شیر معلوم نیست چقدره، این ماهی معلوم نیست چقدره. توجه میفرمایی؟ بابا شما پشما معلوم نیست چقدر پشمه، خب معلومش کنه بذار جفتش. تموم شد. معلومش کنه بذار جفتش تا معلوم بشه. حالا یا نه دیگه ذم مجهول به مجهول که نمیشد که نشد. اون دیگه ذم مجهول به مجهول، مجهول الی مجهول میشه مجهول، مجهول که بهش باطله. تمومی کلام اینه که میخوام بیع معلوم بکنی، یعنی بیع مجهول به زمین یه معلوم تا بیع صحیح بشه. خیلی خوب، شیخ میگه آقا اینا مجهوله همش، پس بنابراین ذم مجهول به مجهوله. شیخ مجهوله تو مدبی همه شیرا رو بخوای بدوشی آواز میکنی، خب این خلافه چه میشد؟ خلافه اینی که میخوای همین حالا بفروشی راحت چی بری، اون نمیشد. اما یه قده ها میشه وزنش کن، یه قده ها وزنش کن، یه تارده وزنش کن، پنج تا ماهی رو بکش و بفروش، توجه میکنی؟ پشما رو وزنش کن، بفرمایید نیه ها رو وزنش کن، بافه هاشو معلوم کن چند تا بافه میشه. این که مشکلی ندارد که. کلام این است، این روایات توجه میکنید ما باشیم، ما این روایات میگه آقا مجهول دو میخوایی بفروشی در همون جهل، خیلی خوب میشه یه معلوم بذار جفتش، معلوم که گذاشتی جفتش بیعت میشد صحیح. و اینا مثالایی که تو روایت زده شد تمام مثالایی بود که محل ابتلای مردم در زمان چیه؟ در زمان صدور روایات. در زمان صدور روایات این مثالایی که سوالایی که از امام پرسیدن اینا محل ابتلا بود. الان شما می توانید همون مثالا را با یه مثالایی که محل ابتلای جدیده، مثلا یک ساختمانی در زلزله خراب شده، میگد که آقا من مصالح این ساختمونو میخرم از صاحبش به این قیمت. خب این مصالح چقدر در میاد؟ چند تا تیراهنی سالم در میاد؟ چند تا در پنجره سالم؟ چند تا آجری سالم؟ این میشه مجهول دیگه. خیلی خوب، میگد آقا یه دونه چی هم بذار جفتش؟ یه معلوم بذار جفتش، یعنی دو تا از تیراهنا رو درار. خیلی خوب، بگو این دو تا تیراهن، دو تا تیراهن دیگه معلومه، این دو تا تیراهن رو میفروشم با این بقیه این ساختمونی که در اصل زلزله خراب شده است به توی مشتری دهیم. اون دو تا تیراهن که معلومه میبیند دیگه، اون دو تا معلومه، اون بقیه مجهوله، اون ذم معلوم که بکنی میشه درست. میخواد این رو بگه مونتا. حالا این مثال ماست، مالی امروز ماست. اون مثال هایی بود است که سلام مالی اون روزگار است، اگرچه الانم همون مثال هم جاریه. با یعنی کارخونه شیر میاد 6 ماه شیر یه گاوداری رو میخره، الان این کارو میکنه یا نه؟ یا این گاو داری شما چند تا گاو داری؟ 500 تا گاو داری. ما شیر گاواتو رو 6 ماه پیش خیر میکنیم، هر چی شیر دادن 6 ماه مالی ما. خب این شیر کم و زیاد میشد یا نمیشد؟ خب این به یه مجهول میشد دیگه. میگه میخوای درست کنی یک چی؟ یه تون شیری که دوشیده یا زمیمش کن، بگو این یه تون شیر با شیر 6 ماه این گاوداری رو به شما فروختم به این قیمت. الان متداوله دیگه، شیر 6 ماه رو میفروشه. خیلی خوب، خب میگه این چی؟ تمام، این دیگه از بین یه مجهول در میاد. ببینید تمام هنر فقیه این نیست که تو کاری مردم چه بذارد؟ سنگ بذارد و گره ایجاد کند که کاری مردم نشه. تمام هنر فقیه این است که کار مردم رو به صورت شرعی چی کار کنه؟ حلش کنه، به صورت شرعی حلش کنه. دقت میکنی؟ نه خلافش هم، شرعی حلش کنه. این هنر فقیهه. و الا بیشه میشه سوزه سنجاز
حرام
است، نمیشود، باطل است، نمیشود. بابا دست و پا مردم ها نمیشه پس که شما دست و پا مردمو نبند، دست و پا مردمو باز بگذار، اما به طریق چی؟ شرع. به طریق شرع. خیلی خوب، این هنر فقیه. خلیزا خدا رحمت کند اون کسی که گفته بود که اگر ما بله یک صدوم یک هزارم نوع آوری علامه یه هلی را داشتیم، الان مردم در مسائلشون تو مسائل فقهی ولی راه مردم مشکلی نداشتن، راه هاشون رو باز میکن. خب تمام هنر فقیه اینه. لذا مردم مبتلا بهشونه، یه چیزایی رو میخوان بفروشن مجهوله، میگه آقا اون مجهوله رو که میخوای بفروشی یه معلوم زمش کن بفروش بره، خلاص صحیحه دیگه. در جا میفرمایید خب این هنر فقیه رو که گفتم اینم براتون بگم، عرضم تمام قصه دیگه. مثلا شیخ جعفر را میگن در بله شهری آمده بود. خب شیخ معروف بود دیگه، آقای شفتی بدون زن نمیخوابی، مسافر بود در شهری، زنی براش آورد. آخر شب که دیگه دید و باز دیدا و اینا تموم شد، شیخ رفت در اتاق خودش، دید دخترکیست. خب و نشست است و آرومم داره گریه میکنه. شیخ بهش گفت چرا گریه میکنه؟ گفت آقا من آوردن زنی شما دیگه، هیچ گریه دیگه، هیچ دیگه. گفت نه بگو داری گریه میکنه. به فتانت فهمید جوانکی رو میخوام. گفت کسی رو میخوای؟ گفت بله. یه جوانی رو. گفت بله ما با یه جوانی به هم علاقه داریم. جوانم آمده از خواستگاری، پدرم منو به اون نداده است، ولی پدرم منو امشب آورده است اینجا من بشم که زن شما. شیخ گفت خانه جوانک رو میدانی کجاست؟ گفت بله. گفت پشتی آمد نصف شب در خانه جوانک در زد. جوانک اومد پشت در، شیخ پشت در است. یا حضرت عباس میخواد حد بزنه چی کارمون ما؟ شیخ گفت تو فلانی هستی؟ بله. بیا دنبال من. جوانک آمد آوردشون تو اتاق خودش. گفت این دختر رو میشناسی؟ گفت بله. من خواستگاریش رفتم بهم ندادن. دختر رو دوست داری؟ بله. دختر خانم شما اینو میخواید؟ بله ما همون میخواید. شیخ عقدشون رو خوند، عقد رو خوند، همون جام تو اتاقم داد بهشون. گفت من رفتم تو مسجد، شما امشب بله به زن شوهرین با هم. خلاص شد. صبح پدر دختر آمد، سلام علیکم، آمد سلطان حقی بخورد پیش شیخ، که دیگه شیخ شده از داماد ما دیگه افتخار بکنم. شیخ گفت که اهلا و سهلا حاجی، اختیار دختر شما با من بود یا نبود؟ گفت بله. هرچی شما سلام. گفت شما اختیار دختر دادی به من یا ندادی؟ گفت بله. دختر مالی شما، اختیارش با شما. خب پس حاج من دیشب این عقد خوندم بین این دختر و پسر. خب هرچی شما کرده اید من قبول دارم. تمام فقاهت این است که کاری مردم را بندازیم. چه دیگه؟ اولا که دختر بالغ بوده است ولایت پدر نمیخواد. یک. دو این که علا فرض ولایت ولایتش هم گرفت دیگه. صبح گفت آقا اختیار به خودتون، هر کاری شما کردین من قبول دارم. شد فضولی. فضولی هم بعد تایید شد دیگه. بنابراین علا جمیع مبانی فعل شیخ تصحیح شده است. هنر فقیه این است که کاری مردم را بندازن. هنر فقیه نیست که به زن بگد خانم باید بسازی و بسوزی، سب میکنی تا مواد رنگی دندونات بشه، برو بیمیر دیگه. خب این زن بیچاره چی کار کنه؟ در جه میفرمون تمام هنر این است که کار رو شما بتوانید را بندازید. و صلی الله علی محمد.
اللهم صل علی محمد.